صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدین به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 14 مهر ماه 1394 برابر با 6 اکتبر 2015 میلادی و ما براتون یه برنامه 60 دقیقه‌ای آماده کردیم. از آخرین خبرهای ایران و دنیا بگیریم تا تحلیل اقتصادی و سیاسی روز، از خبرهای ورزشی تا فرهنگ و هنر. روزنامه‌ها رو مرور می‌کنیم و موسیقی می‌شنویم. اگه بخواید می‌تونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه‌های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم می‌کنم. مراد ویسی تهیه کننده و یعنی کم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز می‌کنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. کلیات طرح یک فوریتی اجرایی برجام در دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس به تصویب رسید. نوذر شفیعی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری ایسنا گفت که در جریان بررسی جزئیات این طرح، تغییرات اندکی در محتوا صورت گرفته و این طرح یک شنبه آینده در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر حسین امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، نیز به خبرگزاری فارس گفت که این طرح با اعمال تغییرات جزئی به تصویب اعضای کمیسیون انرژی رسید. این طرح که با عنوان اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام ارائه شده، ابتدا به صورت دو فوریتی مطرح شده بود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر دیروز در مقر این سازمان در نیویورک دیدار کردند. بنابر اطلاعیه دفتر دبیر کل، آقای بان در این دیدار از ایران خواسته است که با استفاده از نفوذ خود به روند خاتمه جنگ در سوریه کمک کند. دبیر کل سازمان ملل ضمن تاکید بر اینکه منازعه سوریه هیچ راه حل نظامی ندارد، از ایران خواست تا به تحقق راه حل‌های سیاسی کمک کند. دو طرف در این دیدار همچنین در مورد بحران یمن نیز گفتگو کردند. قرار است هفته آینده یان الیاسن، معاون آقای بان کی‌مون، برای گفتگو در مورد بحران سوریه و یمن راهی تهران شود. ناتو حملات هوایی روسیه به مناطقی در سوریه را غیر مسئولانه خواند و خواستار توقف فوری آنها شد. ینس استولتنبرگ، دبیر کل پیمان ناتو، دیروز پس از نشست اضطراری اعضای این پیمان در بروکسل گفت که عملیات نظامی روسیه به سطح خطرناکی رسیده است. نشست اضطراری ناتو پس از آن برگزار شد که هواپیماهای روسیه حریم هوایی ترکیه را نقض کردند. ناتو با اعتراض شدید به روسیه خواستار توقف بیدرنگ این حملات شده است. در همین حال احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، اعلام کرد که مسکو پذیرفته است که جنگنده‌اش به حریم هوایی ترکیه وارد شده، اما گفته است که این اقدام به اشتباه روی داده و تکرار نخواهد شد. با این حال وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات هوایی این کشور دیروز در خاک سوریه ادامه یافت و ارتش این کشور 25 سورتی پرواز در منطقه انجام داد. 11 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار پخش فیلم اعترافات جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی واشنگتن پست، در تهران شدند. این نمایندگان که اکثر آنها عضو جبهه پایداری هستند، در تذکر خود به وزیر دادگستری جیسون رضاییان را مسئول پایگاه اطلاعاتی آمریکایی‌ها در تهران خواندند و خواستار پخش فیلم‌های او شدند. جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، بیش از یک سال است که به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی در تهران زندانی است. روزنامه واشنگتن پست اتهام‌های ایراد شده به خبرنگار خود را رد می‌کند. صندوق بین‌المللی پول با مثبت خواندن سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را بین منفی نیم تا مثبت نیم درصد پیش بینی کرد. این نهاد بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی ایران نوشته است که لغو تحریم‌ها فرصتی استثنایی برای ایران است، اما استفاده از این فرصت نیازمند انجام اصلاحات اقتصادی است. جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی قرار است امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. بنابر گزارش ها طرح استیضاح آقای آخوندی به امضای 13 تن از نمایندگان رسیده و بنابر آیین‌نامه جدید مجلس تا پیش از آغاز جلسه استیضاح ممکن است شمار بیشتری آن را امضا کنند. از جمله دلایل استیضاح عباس آخوندی عدم اجرای تعهدات زمان عقص رأی اعتماد شده است. وزیر راه پس از وزیر علوم و وزیر آموزش پرورش سومین وزیر کابینه دولت روحانی است که استیضاح می شود. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود و 25 دقیقه دیگه یک بار دیگه باز هم با حسن جعفری همراه میشیم تا خلاصه آخرین خبرها رو بشنویم، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. پس از بحث و جنجال، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم طرح اقدام مشترک برای اجرای توافق هسته‌ای وین را تصویب کرد. بررسی آخرین تحولات در مورد گرم شدن رابطه آمریکا و کوبا و میزان احتمال عادی شدن روابط ایران و آمریکا. 4 وزیر دولت حسن روحانی درباره رکود اقتصادی در ایران هشدار دادند. نگاهی به شکاف بزرگ در تیم اقتصادی دولت در گفتگوی اقتصادی روز. از کاسته شدن 10 تن از اعضای شورای شهر تهران با تصمیم مجلس تا تشکیل قرارگاه ضد سرقت در اصفهان و خبرهای بیشتر در نگاهی به روزنامه‌های امروز. کارلوس کیروش کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال را به افشاگری تهدید کرد. رئیس کمیته اخلاق پیش از این کیروش را به فساد اخلاقی متهم کرده بود. و اجرای نخستین کنسرت پرواز همای در تهران پس از 8 سال. پیام‌های تلفنی شما هم سر جای همیشگیشون هستند. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. پس از شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم طرح اقدام مشترک برای اجرای توافق هسته‌ای وین را تصویب کرد. قرار است این طرح یک شنبه آینده در دستور کار نشست علنی مجلس قرار گیرد و پس از آن مجلس نظر نهایی خود را درباره توافق هسته‌ای وین میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی را اعلام کند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
ساعتی پس از جنجال در مجلس ایران بر سر طرح اقدام متناسب و متقابل ایران برای اجرای توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی یا همان برجام، روز دوشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این طرح را با تغییراتی اندک تصویب کرد. شورای عالی امنیت ملی هم پیشتر طرح اقدام مشترک برای اجرای توافق هسته‌ای وین را تصویب کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایرنا و خبرگزاری تسنیم، سخنگو و همچنین یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کردند که این طرح یک شنبه آینده در دستور کار نشست علنی مجلس قرار می‌گیرد. مجلس ایران باید تا 26 مهر ماه نظر نهایی خود را درباره توافق هسته‌ای وین میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی اعلام کند. بر اساس تغییراتی که در این طرح صورت گرفته است، زمان ارائه گزارش وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران درباره اجرای توافق هسته‌ای وین از هر 6 ماه یک بار به هر 3 ماه یک بار کاهش یافته است. علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، معتقد است که در نهایت مخالفان اجرای توافق هسته‌ای وین در مجلس ایران ره به جایی نخواهند برد.
مجلس چاره‌ای در نهایت به جز تصویب توافق اتمی نداره. من فکر میکنم با توجه به این که آقای لاریجانی اون طرح یک فوریتی رو هم به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع دادن، نظر اغلب مجلس باید این باشه که توافق به تصویب برسه و من احتمال بسیار کمی میبینم که مخالفان توافق در مجلس موفق بشن.
روز یکشنبه این هفته طرح اجرای برجام در نشست علنی مجلس ایران با قید دو فوریت ارائه شد، ولی دو فوریت آن به تصویب نرسید. مجلس در آن روز اما به یک فوریت این طرح رأی داد، یک فوریتی که به دولت ایران اجازه می‌دهد تا در چارچوب مصوبه‌های شورای عالی امنیت ملی و به شرط رعایت 9 حکم تکلیف برجام یا همان برنامه توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را اجرا کند. ارجای این طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتراض برخی مخالفان برجام در مجلس را به دنبال داشت. در همین حال حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان امضای طرح یک فوریت برجام از سوی نمایندگان را تعجب آور و تأسف بار خواند. حسین شریعت مداری روز دوشنبه در روزنامه کیهان نوشت که اجرای توافق هسته‌ای وین جمهوری اسلامی را به تعبیر او در عرصه‌های اقتصادی، امنیتی و علمی با فاجعه‌ای بزرگ روبرو می‌کند.
گزارش بنیامین صدر بود در مورد تصویب توافق هسته‌ای ایران و غرب در مجلس شورای اسلامی که دیروز از طرف دو کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت، کمیسیون انرژی و همینطور کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. اما در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم تعدادی از کاربران ماست نظر خودشون رو در این مورد نوشتن. کاربری نوشته چالش ایجاد کردن در جهت مصالح کشور تا که مردم آگاهند که شماها از این گونه حرکات بهره برداری جناحی و شخصی میکنید. مردم همیشه شما را زیر نظر دارند، مواظب عملکرد خود باشید. کاربر دیگری نوشته اصولگراها دزدی و چپاول، دروغ و فریبکاری و خیانت به کشور. دوستی نوشته این گروه دلواپس پای منفعتشان در میان باشد خدا را هم نادیده میگیرند. کاربر دیگری گفته حالا بعد از مدت‌ها که ارباب رضایت داده این دفعه نوکرا رضایت نمیدن. و دوستی هم نوشته مخالفان راه حل بهتری دارن ارائه کنن، اگر نه برن کنار و بذارن باد بیاد. اما بشنویم از شما روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
این موضوع که داعش آثار باستانی را ویران می کند چیز تازه ای نیست. در اوایل انقلاب هم آقای خلخالی با بولدوزر می خواست تخت جمشید را تخریب کند که مردم محلی جلویش را گرفتند. در کل اگر ظاهر داعش کمی با اینها متفاوت می باشد، اصلشان یکی است.
دست دادن آقای ظریف با آقای اوباما همسو و همگام با دست دادن آقای خامنه‌ای با اوباماست، چرا که به جز خردی آخوند صدای کسی در نیامد.
این کسانی که مرگ بر آمریکا میگویند کار مردم ایران نیست، کار یک مش پاسدار و بسیجی و طلبه و مشت حقوق بگیر و جیرخار گردن کلفت و شکمپر رهبری هستند که شاید تعدادشان به 1 میلیون نفر از 80 میلیون نفر مردم ایران هم نمیرسد.
در نظام جمهوری اسلامی تنها چیزی که مورد توجه قرار نمیگیرد و تحت شعاع پارامترهای دیگر شبیه تعهد و غیره است، شایسته سالاری است. این شایسته سالاری به نظر من نباید از پایین به طرف بالا صورت گیرد، بلکه از بالاترین سطح مسئولیت نظام به طرف پایین صورت گیرد تا یک نفر شایسته اولویت‌های حال حاضر کشور را تشخیص داده و سطوح بعدی هم اگر شایسته سالاری در انتخاب مجریان انجام شود، آنگاه نتیجه کار برای کل کشور و بهبود وضعیت نابهنجار از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی، صنعت، محیط زیست و غیره بسیار رضایت بخش خواهد شد. امیدوارم مسئولین درجه یک کشور این واقعیت را پذیرفته و برای هر چه که به آن اعتقاد دارند از پست و جایگاه خود کنار رفته و جا را برای شایستگان جامعه باز کنند.
آقای بشار اسد به خبرنگار ایران گفت هیچ کشور آمریکایی یا اروپایی نمیتواند اظهار نظری برای مردم سوریه داشته باشد. آقای بشار اسد، یک چهارم سوریه در دست شماست. اونم مشت سالمند حزب الله لبنان، سپاه ایران، ارتش روسیه هستند. 300 هزار کشته، 10 میلیون آواره، اونا مردم سوریه نبودند.
میخواستم بگم به آقای روحانی که خدا را قسم میخورم که 3 سال قبل کشک کیلو 6000 تومان خریدم، 1 سال بعدش خریدم 15000 تومان، این سال خریدم 40000 تومان کشک. کشک میسابن اگر قدیم هر کی هرچی نداشت میگفت میره کشک میخوریم، از 6,000 تومان به 40,000 تومان یک قلم کالا. حالا شما فکر کنین مردم فقیر بدبخت چگونه زندگی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شکاف بزرگ در تیم اقتصادی دولت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در پی انتشار نامه 4 تن از وزیران دولت حسن روحانی درباره خطر شدت گرفتن رکود در اقتصاد ایران و تبدیل شدن آن به بحران، رسانه‌های تهران از پیدایش اختلاف نظرهای شدید در دستگاه اجرایی ایران بر سر سیاست‌گذاری اقتصادی صحبت می‌کنند. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس با ماست. آقای خاوند، این اختلاف نظر در چه سطحیه به نظرتون و اگه واقعیت داشته باشه چه دلایلی داره؟
پس لرزه‌های این نامه که با امضای وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع جمهوری اسلامی همین یک شنبه منتشر شد در صدر خبرهای اقتصادی روز ایران هست و واکنش‌های زیادی رو برانگیخته، به خصوص در محافل اقتصادی و کارشناسی کشور. نامه منتشر شده که امضای 3 نفر از اعضای تیم اقتصادی دولت در زیر اون دیده میشه، عمدتاً به بحران شدید در بازار سهام تهران میپردازه، ولی بر رکود سخت در کل اقتصاد ایران هم تأکید داره، با این هشدار که این جمله نامه رو نقل میکنم: بیم آن میرود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد. پایان نقل قول. 4 امضا کننده روش بسیار عجیبی رو انتخاب کردند برای اظهار نظر، چون که معمولا هشدار دادن به رئیس دولت جزء مأموریت وزیران نیست. وزیر یا انجام وظیفه میکنه یا استعفا میده. بنابراین با تکیه بر لحن این نامه مشترک، تردیدی نیست که در درون دستگاه اجرایی و به خصوص تیم اقتصادی دولت کشمکش بزرگی به وجود آمده بین گروهی که میگویند تورم دشمن اصلی است و باید اول سر این دشمن رو به سنگ کوبید، و گروه دومی که معتقدند مشکل اصلی رکود است که باید هر چه زودتر به اون پایان داده بشه، ولو به شرط مقداری انعطاف در مبارزه علیه تورم.
از قرار معلوم امضا کننده های این نامه مشترک جزء گروه دوم هم و رکود را خطر اصلی میتونن؟
دقیقاً، اونها بر خطر رکود تاکید میکنند و اگر این منطق اونها رو بپذیریم در شرایط فعلی، دولت باید نرخ سود بانکی رو پایین بیاره و یک سیاست پولی انبساطی در پیش بگیره. با توجه به کمبود منابع، به خصوص به دلیل سقوط قیمت نفت و قربانی شدن طرح‌های عمرانی، پیروی از این دیدگاه به این معنا هست که دولت باید با استفاده از روش قدیمی استقراض از بانک مرکزی، یعنی چاپ اسکناس و تزریق اون در شریان‌های اقتصادی، چرخ فعالیت رو به راه بیاندازه، حتی اگر تورم در سطح فعلی باقی بمونه و یا بالاتر بره.
به نظرتون شخص رئیس جمهوری آقای روحانی چه موضعی داره؟
موضع رسمی آقای روحانی دستیابی به نرخ تورم تک رقمی هست. ظاهرا او اطمینان داره که به محض آغاز فرایند رفع تحریم ها رکود جای خودش رو میده به رونق.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده. سه‌شنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
اما ببینیم روزنامه امروز تهران چه نگاهی داشتن به خبرها. با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا همراه میشیم تا قبل از هر چیزی نگاه سریع و کوتاهی بندازیم به صفحه اول روزنامه. شهرام، از آرمان شروع کنیم.
روزنامه آرمان امروز عکسیه که خودش رو به آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده. از قول ایشون نوشته که محمد جواد ظریف قهرمان ملی هست. ایشون در این حال گفته که بگذارید هر چه مخالفان میخوان درباره علیه توافق برجام بگن و به موقع وعده داده آقای روحانی که به این انتقادات و مخالفت ها پاسخ خواهد داد. تیتر یک روزنامه آلمان هم شوک مجلس به شوراهای شهر هست. گزارشی درباره تقلیل شمار اعضای شورای شهر از 31 عضو به 21 نفر. البته این برای پایتخت هست، برای شهرهای دیگه شمار اعضای شورا کمتر شده. روزنامه شرق دو عکس در صفحه یک خودش منتشر کرده. عکس نخستش آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که به نوشته روزنامه تصویر ایشون هنگامی که در مراسم بزرگداشت کشته شدگان حادثه منا در کنار رهبر جمهوری اسلامی بوده از تلویزیون جمهوری اسلامی سانسور شده. و عکس دیگر مربوط هست به بابک زنجانی که به نوشته روزنامه شرق به وکیل وزارت نفت گفته که همه در آینده خواهیم خندید. روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره استیضاح آقای عباس آخوندی که وزیر راه و شهرسازی است. قرار است جلسه استیضاح ایشون امروز برگزار بشه. روزنامه اعتماد تاکید کرده که نمایندگان و افکار عمومی در انتظار نه به این استیضاح هستند. روزنامه جوان در تیتر یک خودش نوشته که آب هم گران شد، البته به محاسبه پلکانی نرخ آب آشامیدنی از اول مهر ماه اشاره کرده. عکس یک روزنامه چهار کارشناس اقتصادی رو نشون میده که واکنش نشون دادن به نامه چهار وزیر به آقای روحانی درباره وضعیت اقتصادی کشور. و روزنامه بهار هم عکس یک خودش رو به محمود وتری از محمود احمدی نژاد اختصاص داده و گزارشی با تیتر سودای بازگشت.
شهرام، اشاره کردی به نامه چهار وزیر درباره وضعیت نامناسب اقتصادی به حسن روحانی. چه بازتاب‌هایی داشته این نامه در روزنامه امروز؟
امروز بسیاری از روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشر کردن درباره نامه‌ای که با امضای چهار وزیر به آقای روحانی ارسال شده بود درباره وضعیت بحرانی اقتصاد ایران. و نویسندگان این نامه وزرای کار، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت معدن و تجارت و همچنین وزیر دفاع بودند. حالا شماری از کارشناسان در گفتگو با روزنامه جهان صنعت انتقاد کردند از دولت آقای روحانی، حتی تاکید کردند که آقای روحانی باید وضعیت اضطراری اعلام کنه اگر محتوای نامه چهار وزیر صحت داشته باشه. آقای عسکرولادی که خودش از چهره‌های اقتصادی هست توصیه کرده که یک تیم اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی تشکیل بشه. آقای علی طیب نیا که یکی از امضا کنندگان این نامه هست و وزیر اقتصاد دارایی گفته که من با سایر اعضای دولت اختلاف نظر ندارم، بلکه این نامه رو امضا کردیم تا بتونیم وضعیت بازار سرمایه رو به ویژه که در حالت بحرانی قرار گرفته اصلاح کنیم. البته برخی دیگر از کارشناسان از جمله آقای سبزعلی پور به روزنامه جهان صنعت گفته که دولت ابتدا جشن عبور از رکود گرفته، بعد بسته خروج از رکود رو رونمایی کرده و حالا وزرای دولت میگن که در حال بحران هست اقتصاد ایران. روزنامه شهروند هم گزارشی در این زمینه منتشر کرده. نظرات آقای مهدی پازوکی، آقای هادی حق‌شناس و مهدی تقوی رو در این زمینه منتشر کرده. آقای مهدی تقوی تاکید کرده که دلایل جای دیگری است و باید اقتصاد رو به طور سیستماتیک و از ریشه اصلاح کرد.
خب، همونطوری که اشاره کردی روزنامه اعتماد گزارشی داشته درباره مصوبه مجلس برای کاهش شمار اعضای شورای شهر. واکنش ها به این مصوبه چطور بوده؟
روزنامه اعتماد نوشته که در حالی که اعضای شورای شهر از مدتی پیش زمزمه هایی رو آغاز کرده بودند که شمار اعضای شورای شهر تهران در دوره بعدی افزایش پیدا بکنه و همچنین در شهرهای بزرگ دیگر ایران همچنین نظراتی در میان اعضای شورای شهر مطرح بود، اما مجلس شورای اسلامی مصوبه ای رو گذرونده که بر اساس اون در تهران اعضای شورای شهر از 31 نفر به 21 نفر کاهش پیدا کرده، در شهرهای بزرگ دیگر ایران هم حد اکثر شمار اعضای شورای شهر 15 نفر خواهد بود و در شهرهای متوسط هم 7 نفر و شهرهای کوچک 5 نفر. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای اقبال شاکری که خودش عضو شورای شهر تهران هست گفته که تصمیم مجلس شورای اسلامی تصمیمی عجولانه هست. آقای دوستی که دیگر از اعضای شورای شهر تهران گفته که شورا برای مردم ثمره بیشتری داره و مجلس نباید شمار اعضای شورا رو کاهش بده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و نوبت خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. امروز درباره جنگ لفظی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با کمیته اخلاق فدراسیون، همچنین لغو داوری آقای فغانی برای قضاوت بازی الهلال عربستان که به صورت ناگهانی رخ داده، موفقیت بانوی شطرنج باز ایرانی در رقابت‌های جایزه بزرگ جهانی در موناکو و خبرهای دیگری از جهان ورزش در خدمتتون خواهم بود. از بحث کارلوس کیروش شروع کنیم که با صدور بیانیه‌ای گفته اگر کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال از او عذرخواهی نکنه، بعد از اینکه بازی ایران عمان برگزار شد و برمیگرده تیم ملی به ایران، او در کنفرانس خبری افشاگری خواهد کرد درباره ماهیت اخلاق در کمیته اخلاق. ماجرا از اونجا شروع شد که محمدزاده رئیس کمیته اخلاق درباره کارلوس کیروش گفت مسائلی در خصوص زندگی خصوصی او میدونه که میخواد بیان کنه، و بعد البته این صحبت رو بعدن تکذیب کرد. اما ماجراهایی اتفاق افتاد برای کمیته اخلاق، از جمله دعوت از اشکان دژاگه و سردار آزمون به خاطر خالکوبی برای ادای توضیح، واکنش افکار عمومی، رسانه‌ها، و بعد کفاشیان رئیس فدراسیون گفت که اصلا ضرورتی نداره اونا بخوام بیان در این خصوص توضیح بدن. اعضای کمیته اخلاق هم کنارگیری کردن از سمت خودشون. الان با این ماجرایی که اتفاق افتاده، محمدزاده مجدداً در واکنش به اظهارات کیروش مصاحبه کرده و گفته که این کیروشه که باید از پیشگاه ملت ایران عذرخواهی کنه. به هر حال باید دید این ماجرا به کجا میکشه، اما اون چیزی که هست، کیروش گفته که کمیته اخلاق باید از من عذرخواهی کنه چون به من اهانت شده. اما مشخص نیست چرا آقای محمدزاده میخواد که سرمربی تیم ملی از ملت عذرخواهی کنه و فضا کاملا به این شکل پر از تنش در فوتبال. از طرفی اسدی دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران تاکید کرده که قضاوت بازی‌ها در لیگ‌های دستجات پایین فوتبال ایران مهندسی شده است و این به معنای تایید فساد در عرصه داوری در رقابت‌های فوتبال ایران از جانب دومین مقام عالی فدراسیون فوتبال ایران. فغانی داور بین المللی فوتبال ایران قرار بود بازی الهلال عربستان و الاهلی امارات در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت کنه، اما با اعتراض الهلال عربستان به کنفدراسیون فوتبال آسیا ابلاغ داوری او لغو شده. این خیلی عجیبه چون اصولا اعتراض به قضاوت ها و داوری ها خیلیه قبل از مسابقات و خود ایران هم بارها از این اعتراضات انجام داده، ولی AFC ترتیب اثر نمیده. ولی این بار کنفدراسیون فوتبال آسیا پذیرفته و بدون ادای توضیح این کار رو انجام داده. فدراسیون فوتبال ایران به صورت مکتوب شکایت کرده به UFC که چرا شما چنین کاری انجام دادید و دلیلش چیه که داور ایرانی رو کنار گذاشتید. رسانه های ایرانی از حوادث منا و تنش بین رابطه ایران و عربستان به عنوان دلیل این موضوع یاد کردن، ولی به هر حال UFC از قبل هم میدونسته که این تنش ها وجود داره، ولی چرا بعد این کار رو انجام داد. سارا خادم الشریعه به عنوان نماینده شطرنج زنان ایران در رابطه جایزه بزرگ جهانی موناکو موفق شد موزیچوک قهرمان جهان رو متوقف کنه با نتیجه تساوی و شرایط خوبی در جدول مسابقات داره. مرحله بعدی این مسابقات قراره در ایران برگزار بشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم، تا فردا.
مهدی رستمپور بود و خبرهای ورزشی. اما 7:30 دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم، نیمه دوم برنامه رو کلید میزنیم و میریم پیش از هر چیز بشنویم از آخرین خلاصه آخرین خبرها همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره. طرح یک فوریتی اجرای برجام در دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس به تصویب رسید و قرار است روز یکشنبه آینده در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود. صندوق بین‌المللی پول با مثبت خواندن سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری را بین منفی نیم تا مثبت نیم درصد پیش بینی کرد. ناتو حملات هوایی روسیه به مناطقی در سوریه را غیر مسئولانه خواند و دبیر کل این نهاد بین‌المللی خواستار توقف فوری این حملات شد. بنابر اعلام وزارت دفاع روسیه، حملات هوایی این کشور در خاک سوریه روز گذشته نیز همچنان ادامه یافت. دبیر کل سازمان ملل در دیدار با محمد جواد ظریف از ایران خواست با استفاده از نفوذ خود به روند خاتمه جنگ در سوریه کمک کند. 11 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار پخش فیلم اعترافات جیسون رضاییان خبرنگار زندانی واشنگتن پست در تهران شدند. جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی قرار است امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. رشته انفجارهای روز گذشته در نقاط مختلف عراق بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. جایزه نوبل پزشکی امسال به طور مشترک به 3 دانشمند از چین، ژاپن و ایرلند تعلق گرفت. در تازه ترین خشونت‌ها در کشمیر هند، 4 سرباز هندی و 3 شبه نظامی کشته شدند. 5 سال پس از انتشار لکه نفتی در خلیج مکزیک، شرکت بریتیش پترولیوم برای پرداخت جریمه 20 میلیارد دلاری با وزارت دادگستری آمریکا به توافق رسید. آمریکا و 11 کشور دیگر روز گذشته بر سر تشکیل بزرگترین پیمان بازرگانی جهان به توافق رسیدند. رضا
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. ما برای بخش دوم صبحانه با خبر درباره گرم شدن روابط آمریکا و کوبا و احتمال اتفاقی مشابه در مورد رابطه ایران و آمریکا گفتگویی از پیش ضبط شده داریم با محسن میلانی، تحلیلگر برنامه. از نمایشگاه‌ها و صحنه‌های تئاتر در تهران خبر می‌گیریم و خبرهای تازه از موسیقی در ایران داریم، از جمله کنسرت پرواز همایی در تهران پس از 8 سال. اگه فرصت نمی‌کنین برنامه‌های ما رو به صورت زنده دنبال کنین، همه اینها و باقی برنامه‌های ما رو میتونین از طریق وبسایت ما radiofarda.com و یا صفحه فیسبوک ما دنبال کنین.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
برقراری رابطه دیپلماتیک بین آمریکا و کوبا از مهمترین دستاوردهای سیاست خارجی دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما بوده. هفته قبل دو رئیس جمهور آمریکا و کوبا در نیویورک با هم ملاقات کردند و خواستار بهبود روابط بین دو کشور و برداشتن کامل تحریم‌ها شدند. برای بررسی آخرین تحولات در روابط آمریکا و کوبا همراه میشیم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی. آقای میلانی، دلایل برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور چی بوده به نظرتون؟
با عرض صبح بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا، در انتخابات ریاست جمهوری 8 سال قبل سناتور اوباما که جوان 40 ساله‌ای بود در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتی خودش اعلام کرد که اگر رئیس جمهور بشه حاضر با دشمن‌های آمریکا مثل ایران و کوبا مستقیما صحبت بکنه. خیلی ها گفتن که این به خاطر اینه که ایشون تجربه سیاسی کاملی نداره و این کارو نمیتونه انجام بده، ولی وقتی رئیس جمهور شد ما دیدیم که این کارو انجام داد و تونست یک رابطه سیاسی با کوبا برقرار کنه. دلیل عمدهش هم این بود که آقای اوباما معتقد بود که تحریم هایی که دولت آمریکا علیه کوبا کرده به ضرر آمریکا بوده، به منفعت مردم کوبا هم نبوده و فقط باعث این شده که کوبا عقب بمونه، و به خاطر همین بعد از یک سال و نیم مذاکرات محرمانه دو کشور دو رئیس جمهور اعلام کردن که حاضرن روابط خودشونو معمولی بکنن و آمریکا هم قول داد که یه سری از تحریم‌ها رو برداره.
تا چند اندازه کنگره آمریکا با عادی سازی روابط اقتصادی و سیاسی به نظرتون انعطاف نشون خواهد داد؟
در کنگره آمریکا 3 سناتور کوبای الاصل هستند: سناتور روبیا فلوریدا، سناتور کروز از تکساس و سناتور منندز از ایالت نیوجرسی، که در ضمن همه اینها با قرارداد اتمی ایران هم مخالف بودند. اینها اعتقاد دارند که آمریکا نباید با حکومت کاسترو مذاکره میکرد، ولی اینقدر در داخل کنگره آمریکا طرفدار ندارن که بتونن جلوی برنامه‌های کلی رو بگیرن. سر یک سری از تحریم‌ها رو میتونن بگیرن که این تحریم‌ها برداشته نشه، ولی در نظر داشته باشه که دولت اوباما امروز کوبا را از لیست حامیان تروریسم بین‌المللی برداشته، یک سری از تحریم‌ها را تعلیق کرده، سفارت خودش رو در هاوانا باز کرده، کوبا هم سفارت خودش رو در واشنگتن باز کرده و مسافرت آمریکایی‌ها به کوبا خیلی زیاد شده که این باعث رونق اقتصادی در کوبا خواهد شد. بنابراین کنگره رول مهمی رو میتونه بازی کنه، ولی نمیتونه جلوی عادی‌سازی رابطه بین آمریکا و کوبا رو بگیره.
به نظرتون پیشرفتی که در عادی‌سازی روابط آمریکا و کوبا شاهد اون هستیم رو میشه در مورد ایران و آمریکا هم انتظار داشت؟
به نظر من اتفاقی بین آمریکا و کوبا افتاده یه مدل خیلی خوبیه برای ایران، ولی یه سری اختلافات فاحش بین ایران و کوبا وجود داره. مهمترینش به نظر من اینه که در داخل حکومت کوبا رهبری کوبا، طبقه حاکمه، همه خواهان اینن که رابطه با آمریکا برقرار بشه. همونطوری که شما میدونید در داخل ایران اختلافات جدی وجود داره. یه جناحی از طبقه حاکمه میخواد رابطه عادی بشه، ولی یه جناح دیگه موافق این نیست. مسئله دومی که تحریم‌ها در کوبا واقعاً وضع اقتصادی و مملکت رو نابود کرد. من یه سفری به کوبا چند سال قبل داشتم و واقعاً چیزی که دیدم باعث تعجب من شد. و مسئله سوم اینه که عادی سازی رابطه کوبا با آمریکا مخالفت‌های جدی در منطقه آمریکای لاتین نداره، ولی عادی سازی رابطه ایران و آمریکا مخالفت‌های خیلی جدی در خاورمیانه داره، اسرائیل، عربستان سعودی و بعضی کشورهای دیگه. ولی با این حال به نظر من اتفاقی که بین آمریکا و کوبا افتاده مدل خیلی خوبی میتونه باشه برای عادی سازی رابطه بین ایران و آمریکا.
سپاسگزار از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
روز همه بخیر.
برای شمایی که در تهران هستین و اهل تئاتر رفتن و نمایشگاه رفتن هستین چند تا پیشنهاد تازه داریم. با تئاتر شروع میکنیم. دریازدگی عنوان نمایشی که در تالار حافظ به صحنه رفته. درباره داستان و درون‌مایه های این نمایش بشنویم از فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی برنامه. آقای سرکویی،
دریازدگی حالتی است که خیلی ها هنگام سفر با کشتی با اون مواجه میشوند و اون این هستش که حالت به اصطلاح تهوع به آدمی دست میده. حالا این میتونه نمادی باشه از این که وقتی که آدم در یه موقعیتی قرار میگیره که قرار گذشته رو به یاد بیاره یا گذشته رو زندگی بکنه، یعنی گذشته خودشو در واقع بالا بیاره. خانواده سفر میکنن، یه خانواده ایرانی به شمال به اتفاق یکی از دوستان قدیمیشون، و اونجا به دلایلی مجبور میشن گذشته به گذشته خودشون برگردن، گذشته خودشون رو زندگی کنن و به یاد بیارن، گذشته ای که مانع از روابط امروزی آنهاست و مناسبات امروزی اونها رو خراب کرده. اما وقتی که این اتفاق میفته در ما در میابیم که شخصیت ها و آدم ها در واقع بر ساخته ساختارهای اجتماعی و سیاسی هستند که بر اونا تحمیل شده. درست است که البته ساحت روانی اون آدم ها هم تأثیر داشته، اما نمایش سمت خودش رو میگیره به انتقاد از ساختارهایی که آدم ها رو به چنین روزی دوچار میکنه. در یازدگی در واقع یک تصویری است از سرگردانی انسان معاصر ایرانی، نمایش در یک فضای سورئال اما در بستری رئالیستی رخ میده، اجرا مینیمالیستی است و همه چیز خلاصه و فشرده میشه تا اینکه به اصطلاح حرف منتقل بکنه. مرز بین خیال و واقعیت شکسته میشه، زمان شکسته میشه و سفر به گذشته به خوبی در صحنه انجام میشه و بعد برمیگرده به آینده و بخش قابل توجهی از خاطرات گفته نمیشه اما منتقل میشه در واقعیت. این نمایش رو عباس جمالی نوشته، کارگردانی میکنه و با بازیگرانی مثل پانتا بهرام و رضا بهبودی در تالار حافظ به صحنه رفته.
آقای سرکوهی، خبر نمایش دو تابلوی نقاشی آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی در نمایشگاهی در تهران پرسش برانگیز شده. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده و تابلوهای هیتلر چطور به این نمایشگاه راه پیدا کردن؟
خب ما ملت عجایبیم، ما در واقع آثار بزرگ هنری دنیا رو نشون نمیدیم، یا بعضی هم که حتی بعضیاشون رو داریم در گنجینه موزه هنر با اسم مخفی میکنیم یا میفروشیم یواشکی به طور قاچاقی، بعد آثاری رو به نمایش میذاریم که اگر در هر جای دنیا به نمایش در بیاد کلی تظاهرات برانگیخته میشه، از جمله تابلوهای نقاشی آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی که هم جنگ جهانی دوم رو به راه انداخت و هم میلیون ها آدم رو به کوره های آدم سوزی سپرد و نام خوبی نداره طبیعتا. ما میدونیم اما که در یک بنیاد مستضعفان ایران یک خزانه ای داره و به نام خزانه رنگ و نقش. در این خزانه طبق اون چیزی که میگن بیش از 3000 تابلو با ارزش، هم از ارزش هنری هم ارزش مالی نقاشی و خط هست، از دوره‌های مختلف و از جمله به ویژه دوران صفویه و خیلی هم آثار با ارزش غیر ایرانی از قرن 17 تا حالا. حالا اینا رو بنیاد مستضعفان از کجا به دست آورده؟ میدونیم که اینا حاصل مصادره هایی است که شد در اول انقلاب بنیاد مستضعفان به اصطلاح اموال بسیاری رو مصادره کرد. حالا یک نمایشگاهی در تهران با برپاس در گالری دفینه با عنوان رنگ بوم معماری و در این بنیاد مستضعفان برخی از آثار خودش رو به نمایش گذاشته، البته مثل نقاشی های از میرزا آقا امامی، مهدی طائب که اینا نقاشان مهمی هستند ایرانی، یا اوژن فلاندن نقاش معروف فرانسوی که به ایران اومد و نقاشی خوبی داره از آثار باستانی ایران، و از جمله دو نقاشی از هیتلر. هیتلر میدونیم که میخواست نقاش بشه، در امتحان ورودی دانشگاه هم شرکت کرد در وین اما قبول نشد، در اون حدی نبود که به اصطلاح به عنوان دانشجو پذیرفته بشه، اما خب نقاشی میکشید، میگن حدود 700 اثر بر جای گذاشته. حالا بنیاد مصطفیان هم دو تا از آثارش به نمایش گذاشته که معلوم نیست، احتمالاً از مصادره خانه یکی از اموال ایرانی ها در گذشته به دست آمده و خیلی میتونه بحث برانگیز باشه.
خب از گالری دفینه که دو نقاشی از آدولف هیتلر به نمایش گذاشته، بریم سراغ نمایشگاه پورتره‌های فخرالدین فخرالدینی. چه خبر از این نمایشگاه؟
خب فخرالدین فخرالدینی میدونیم که عکاس بسیار مشهوری است و بیش از نیم قرن در عکاسی سابقه داره، به خصوص در چهره نگاری یا پورتره. حالا موزه عکاسخانه شهر نمایشگاهی برگزار کرده که 28 عکس سیاه سفید او رو به نمایش گذاشته که عکس آدم‌های مشهور هستند، از مرتضی مبیض و سیمین بهبهانی و شهریار شاعر مشهور، نمیدونم انتظامی بازیگر، حسین علیزاده، قباد شیبا، ابراهیم حقیقی، غلام حسین امیرخانی، خسرو سینایی، خلاصه هر کامپیوتر در بخش و دیگر آدم‌های مشهوری که ما می‌شناسیم و نمایشگاه تا 24 مهر ادامه داره.
ممنونم از شما فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
روزنامه‌های استانی رو ورق می‌زنیم، یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه می‌شیم. شهرام، اول از همه یه نگاهی داشته باشیم به صفحه اول روزنامه اصفهان زیبا و خزر.
روزنامه اصفهان زیبا امروز در تیتر یک خودش از تشکیل قرارگاه ضد سرقت در استان اصفهان خبر داده. به نقل از فرمانده نیروی انتظامی اصفهان، عکس یکی روزنامه مربوط است به گزارشی که با تیتر وقتی هندوانه ارزان‌تر از آب معدنی شد اختصاص داره. یک گزارش هم داره درباره اینکه با امضای تفاهم نامه همکاری انتقال آب به فلات مرکزی آغاز خواهد شد و پروژه بهشت‌آباد که البته مخالفانی هم داره تامین اعتبار شده. روزنامه خزر در یکی از تیترهای اصلی خودش به نقل از مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان نوشته که مبارزه با دریاخواری در استان گیلان تشدید خواهد شد. اشاره کرده این روزنامه که ماسوله هم صاحب کد ملی اعتباری شده، یعنی اعتبار ویژه‌ای از سوی دولت از این پس به ماسوله اختصاص پیدا میکنه و این میتونه تسهیل کنه ثبت جهانی ماسوله رو. یه گزارش هم داره درباره فروش مرغ قطعه بندی شده که به نوشته این روزنامه بدون بسته بندیش از سوی دامپزشکی استان گیلان خرید و فروشش ممنوع اعلام شده.
روزنامه کارون از تجمع کارگران شهرداری مسجد سلیمان خبر داده. خواسته کارگران در این تجمع چی بوده؟
به نوشته روزنامه کارون تجمع کنندگان خواستار پرداخت حقوق معوقه خودشون شدن. این روزنامه اشاره کرده که شهرداری و شورای شهر مسجد سلیمان که در دوره دو ساله گذشته فعالیت خودش رو پشت سر گذاشته نتونسته موفق بشه، به ویژه از جهت تامین اعتبار و هزینه های حتی خود شهرداری هم با مشکل برخورد کرده و این منجر شده که حقوق کارگران شهرداری چند ماه هست پرداخت نشده و به همین دلیل این تجمع برگزار شده.
روزنامه امید مردم اظهارات استاندار کوکیلویه و بویراحمد رو درباره منع دخالت نهادهای نظامی و دیگر نهادها در انتخابات مورد توجه قرار داده. این مقام دولتی از ممنوعیت چه فعالیت‌هایی در آینده انتخابات آینده صحبت کرده؟
آقای موسی خادمی به نوشته روزنامه امید مردم گفته که استانداری کوکیلوی و بویراحمد جلوی دخالت نظامیان، نیروهای انتظامی و نهادهای دولتی رو در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خواهد گرفت. ایشون تاکید کرده که علاوه بر این استانداری اجازه نخواهد داد که کسانی امنیت انتخابات رو هم خدشه‌دار کنن و علاوه بر این گفته که هر گونه تجمع یا برگزاری اخلال در نظم شهر در زمان برگزاری انتخابات آینده هم ممنوع هست و استانداری با اون برخورد خواهد کرد.
خب روزنامه 19 دی یک گزارشی داره درباره قربانی گرفتن تسلیحات باقی مونده از جنگ 8 ساله ایران و عراق در استان کرمانشاه. شمار قربانیان مین و باقی تسلیحاتی که حالا باقی موندن از دوران جنگ تو این استان به چند نفر رسیده؟
روزنامه 19 دی از قول آقای مختار خندانی که از ایشون به عنوان یک فعال حقوق بشر در کرمانشاه یاد کرده نوشته که دست کم 150 نفر در چند سال گذشته بر اثر انفجار مین یا تسلیحات بر جای مانده از دوران جنگ ایران و عراق جان خودشون رو از دست دادن. شمار بیشتری به نوشته این روزنامه دچار معلولیت یا مشکلات جسمی شدن. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که بسیاری از دام‌های روستاییان هم در منطقه اورامانات در کرمانشاه هم بر اثر انفجار مین از بین میره و به طور کلی در این گزارش تاکید شده که جنگ هنوز در میان مردم کرمانشاه به ویژه اورامانات قربانی میگیره و زندگی اونها رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
خب بریم به سیستان و بلوچستان. روزنامه سیستان و بلوچستان یه گزارشی داره درباره وضعیت نامناسب راه‌های این استان. چه نکاتی توی این گزارش مطرح شدن؟
روزنامه سیستان و بلوچستان در این گزارش اشاره کرده که سیستان و بلوچستان در حال حاضر پهناورترین استان ایران هست. 25 هزار کیلومتر به نوشته روزنامه جاده های شهری و روستایی و بین شهری داره، اما روزنامه سیستان و بلوچستان تاکید کرده که از این میان تنها 207 کیلومتر این استان بزرگ راه داره، یعنی راهی که چهار بانده هست، دو باند برای رفت دو باند برای برگشت و هیچ آزاد راهی در استان سیستان و بلوچستان وجود نداره و همین منجر شده به بالا رفتن شمار تصادفات و شمار جانباختگان در تصادفات رانندگی استان سیستان و بلوچستان.
روزنامه اصفهان امروز از انجام عمل جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده اصفهانی خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، به نوشته روزنامه اصفهان امروز به قلوهای پسری که از ناحیه شکم به هم وصل بودند و از زمان تولد تحت نظر پزشکان قرار داشتند در یک عمل موفقیت آمیز در بیمارستان امام حسین اصفهان از هم جدا شدند. به نوشته روزنامه سرپرست تیم جراحان در این عمل کم سابقه آقای محمد هادی رفیعی بوده و شماری حدود 40 نفر از پرسنل و پزشکان دیگر بیمارستان امام حسین هم در اصفهان ایشون رو در این جراحی هم جراحی کردن و عمل جراحی هم با موفقیت انجام شده و حال دو کودک پسری که جدا شدن به نوشته این روزنامه رضایت بخش است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
یک خانه، یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
زاینده مرگ یوزپنک ها در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما
یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران
و ایستگاه پایانی صبحانه با خبر موسیقی و همراه میشیم با بردی افشین
امروز نگاهی میکنم به چند خبر کوتاه از موسیقی ایران پرواز همای پس از 8 سال اولین اجرای خودش رو در تالار وحدت شهر تهران برگزار میکنه. کنسرت این هنرمند از ساعت 9:30 شب آغاز میشه. بلیت فروشی برای این کنسرت دیروز از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران آغاز شده بود و خیلی سریع هم همه بلیت ها به فروش رسید. پرواز همای گرچه هفته بعد دوشنبه 20 ماه مهر باز هم کنسرتی دیگه رو در تالار وحدت تهران قراره برگزار کنه. پرواز همای آهنگساز، خواننده و نوازنده است 36 ساله اهل گیلان. او به تازگی آلبومی رو در بازارهای رسمی ایران منتشر کرده. آلبومی به اسم در شب گیسوان تو که گزارش شده بسیار هم پرفروش بوده. پرواز همای در چند سال گذشته به همراه گروه مستان بیشتر در بیرون از ایران فعال بوده.
تو که سرمست و پریشان شوی دسر تو که سرمست و پریشانی و شوری دسر بکن از کلبه ویران ماهن گذر بکن از کلبه ویران ماهن گذر بزن ای عاشق دیوانه به دیوانه سری بزن ای عاشق دیوانه به دیوانه سری به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری
این که میشنویم قطعه ایست به اسم دیوانه تری قطعه ای از آلبوم جدید پرواز همای به نام در شب گیسوان تو آلبومی که چند هفته پیش به بازار اومد و در برنامه صبحانه با خبر بلافاصله دربارش مفصلا توضیح دادم این رو هم اضافه کنم که کنسرت پرواز همای بنا بود که امشب در تالار وزارت کشور برگزار شه در خیابان فاطمی تهران اما به علت واقعه آتش سوزی در این تالار اجرا به تالار وحدت برده شده آتش سوزی در تالار وزارت کشور بامداد این شنبه اتفاق افتاد و آسیب شدیدی رو به این بنا زده خوشبختانه در اون زمان کسی در تالار نبود برای همین تلفاتی جانی در پی نداشته یادآوری کنم برگزاری اجراهای موسیقی پس از وقفه چند ساله از میانه های سال گذشته در تالار بزرگ وزارت کشور اثر گرفته شد با اینکه این تالار اصالتاً برای اجراهای موسیقی ساخته نشده اما تا به حال میزبان اجراهای مهمی بوده از جمله اولین اجرای کیتارو این هنرمند کهنه‌کار و بین‌المللی اهل ژاپن در ایران سال گذشته در این مکان برپا شد دیوانه تری
به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری، به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری.
داریوش مهرجویی سینماگر نامدار ایرانی باز هم دوباره درباره محسن چاوشی حرف زده و گفته این هنرمند موسیقی پاپ به او کم لطفی کرده. آقای مهرجویی در تدارک ساخت قسمت دوم فیلم سینمایی سنتوری است، فیلمی به اسم سنتوری مرد پاییزی، و پیشتر از محسن چاوشی خواسته بود که برای این فیلم با او همکاری کنه، اما بنا به گفته داریوش مهرجویی رقم پیشنهادی آقای چاوشی برای این همکاری بسیار زیاد بوده، چیزی معادل دو برابر دستمزد کارگردان. البته پیشتر آقای مهرجویی این موضوع رو علنی کرده بود و سخت هم به محسن چاوشی تاخته بود. با این حال حالا به تازگی باز هم در مصاحبه‌ای سر موضوع رو باز کرده و گفته هنوز بابت این اتفاق از چاوشی دلگیره. داریوش مهرجویی عقیده داره محسن چاوشی با فیلم سنتوری بوده که به شهرت و اعتبار رسیده و بعد هم تونسته مجوز فعالیت رسمیش رو دریافت کنه. برای همین این فیلمساز رفتار این آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ رو اصلا نپسندیده.
من با تو خوشم، تو خوشی با دل من، از دست من و تو فسه ها خسته میشن. من با تو خوشم، تو خوشی با دل من، از دست من و تو فسه ها خسته میشن. من با تو خوشم، تو خوشی با دل من، از دست من و تو فسه ها خسته میشن. من با تو خوشم، تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته ها خسته میشن.
این قطعه ایست به اسم من با تو خوشم از مجموعه آهنگهایی است که محسن چاوشی برای فیلم سنتوری ساخته و اجرا کرده. مجموعه آهنگهای فیلم سنتوری متشکل از 8 قطعه که 5 سال پس از ساخت این فیلم در سال 1390 به بازار اومد. این توضیح رو هم بدم که محسن چاوشی تا پیش از همکاری با فیلم سنتوری هیچ آلبوم رسمی استودیویی در ایران به بازار نداده بود و به جرئت میشه گفت این فیلم در معروفیت او نقش عمده‌ای داشته. فیلم سنتوری ساخته داریوش مهرجویی محصول سال 1385 خورشیدی است. فیلمی است داستانی درباره بالا و پایین‌های زندگی یک هنرمند موسیقی، هنرمندی به اسم علی سنتوری که نقشش رو بهرام رادان بازی کرده.
من با تو خوشم، تو خوشی با دل من، از دست من و تو فسه ها خسته میشن. من با تو خوشم، تو خوشی با دل من، از دست من و تو فسه ها خسته میشن.
من با تو خوشم، تو خوشی با دل من، از دست من و تو فسه ها خسته میشن. من با تو خوشم، تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته ها خسته میشن.
همیشه ما با هم باشیم، من و تو دشمن درد و غم باشیم. چه خوبه دلامون از امید پره، غم داره از من و تو دل میبره. من با تو خوشم، تو خوشی با دل من، از دست من و تو فسه ها خسته میشن. من با تو خوشم، تو خوشی با دل من، از دست من و تو فسه ها خسته میشن.
من با تو خوشم، تو خوشی با دل من، از دست من و تو فسه ها خسته میشن. من با تو خوشم.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. ممنونم از همراهیتون و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه تر برمیگردیم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روزتون